أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صدق الله العلي العظيم. بحث هایی که در فقه اجتماعی داشتیم، سه تا بحث عمده و کلیدی بودند. یک یادآوری و برگشت به گذشته تا اینکه ببینیم ما الان کجای این مباحث قرار گرفتیم. یک بحث روشی داشتیم و یک بحث نظریه شناسی بود و یک بحث نظام شناسی. در بحث روشی، روش استنباط نظریه و نظام، در سخنان استاد بزرگوار حضرت آیت الله العظما شهید صدر سید محمد باقر صدر قدس الله سره، ملاک بحث قرار گرفت و در بحث روش استنباط نظریه و نظام ما به سه بحث عمده توجه کردیم. یک بحث تبیین روش استنباط نظریه و نظام در کلمات شهید صدر. دو، نقدهایی که بر این روش استنباط مطرح شده و سه، پاسخهایی که از این نقدها ممکن بود عرضه بشه که مطرح شد و در نهایت کار به عنوان نتیجه این بحث طولانی روشی ما به دو روش برای استنباط نظری و نظام رسیدیم و هر دو روش را از کلمات شهید صدر استفاده کردیم، برخلاف بعضی که فکر کردن و فکر میکنن شهید صدر در اول جلد دوم اقتصادونا به یک روش فقط بسنده کرده و کلیه یا اکثر اشکالات هم به این روش توجه داشت که ما از احکام روبنایی انتزاع کنیم یک نظامی را و از این نظام یک نظریه ای را به دست بیاریم تا اون نظریه معیار قرار بگیره و به کمک اون نظریه ما بتوانیم در مسائل مستحدثه و در منطقه الفراغ وظیفه شرعی یا حکم شرعی، حکم تکلیفی واقعی یا ظاهری که مقتضای اون نظریه باشد به دست بیاریم. روش غیر مستقیم این بود. روش مستقیم که روش دوم بود و شهید صدر در المدرسه القرآنیه شون در اونجایی که بحث روش‌های تفسیری و تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی مطرح می‌کنند، استنتاق قرآن که که تعبیر کردیم اون نظریه استنتاقی، استنتاق آیات قرآن را امری ممکن دانستند و روش استنتاق را هم مطرح کردند و چگونه با این روش استنتاقی می شود نظریات قرآنی را در زمینه‌های مختلف به دست آورد، که این بخشی از کلمات شهیست تقریبا نزد اکثر کسانی که درباره شهیست مطلب نوشتن مغفول قرار گرفته و مورد توجه قرار نگرفته. به لحاظ اینکه این بحث در تفسیر بوده، معمولا ذهنشون به این طرف نیامده که این برای فقه هم کارگشاست و روشی است که برای کلیه متون دینی مطرح شده. یعنی همونطور که آیات قرآن استنتاق می شود، روایات هم استنتاق می شوند. شما می توانید آیات را هم به نطق بکشید، و با این تفاوت که در روایات قلمرو به بحث های روایی تفصیل بسیاری از کلیات قرآنی است. یعنی چه بسا شما با استنباط، با استنتاق بیایید در آیات قرآن کاوش کنید تا به یک نظریه برسید، مثلا نظریه خلافت را، یک نظریه اجتماعی است، شما از چندین آیه ممکنه استنباط کنید، یعنی با استنتاق به دست بیارید. اما یک حدیثی بیاد که مستقیما همین مقوله و همین معنا را به طور تفصیلی با توضیح ابعاد مختلف به صورت روایت به طور مشروح بیان کنه، دیگه شما در اونجا نیاز به استنتاق ندارید، فقط اینجا باید این نص روایی را مورد مطالعه و دقت قرار بدید و می توانید بسیاری از اطلاعاتی که اونجا از دل قرآن کشیدید اینجا در ظاهر نص ببینید. البته معنای این حرف این نیست که در روایات هم استنتاق مطرح نیست. چرا؟ اونجا هم مطرحه. یعنی بسیاری از ریزکاری ها را از همین روایاتی که کلیات و عمومات قرآنی را تبیین کرده و حیثیتاش و خصوصیتاش را هم بیان کرده مورد استفاده قرار بگیره. به همین خاطر بحث رجوع به روایات یک بحث کارگشا و ضروری خواهد بود. روایات ما مجملات قرآنی یا کلیات قرآنی را تبیین کرده اند، ولی خود روایات هم باز عرصه بسیار خوبی است برای استنتاق، و بسیاری از نکات مربوط به مسائل مستحدثه را از همین روایات شما می توانید به دست بیارید. بنابراین روش شهیست در بحث تفسیر قرآن یک روشی است عام که برای بهره برداری از قرآن کریم و برای بهره برداری از روایات قابل استفاده است. بلکه حتی همین روش را شما می توانید در کلمات فقها به کار بگیرید و از کلمات فقها اون نگاه های تیزشون، اون زاویه های دیدشون را هم به دست بیارید، حتی اگر تصریح نکرده باشند. روشیست و وقتی روش شد عامه، هیچ خصوصیتی و اختصاصی به نص قرآنی نداره. این بحث اول بود که به طور وافی پشت سر گذاشته شد و مورد توجه اساسی قرار گرفت، زیرا که یک بحث زیربنایی بود و در حقیقت راه را برای ما هموار میکرد تا به نظریه و نظام اجتماعی اسلام راه پیدا کنیم. این بحث اول. بحث دوم نظریه اجتماعی از نگاه شهید صدر. در اینجا بحث نظریه خلافت، خلافت انسان در سه محور و سه مقطع مطرح شد. یک تبیین نظریه با همراه با ادله، دو نقد نظریه و سه پاسخ به این نقدها. و به اینجا رسیدیم که شهید صدر در نظریه اجتماعی قرآنی که به نام نظریه خلافت انسان مطرح کردن یک بحث زیربنایی داشتند و یک خروجی داشت این نظریه. بحث زیربناییش مبانی این نظریه بود. مبانی این نظریه را در همین کتاب با ارزش المدرسه القرآنیه در بحث های سنت های تاریخی، سنت های اجتماعی و بحث عناصر المجتمع زیربنا و در حقیقت مبانی این نظریه را تبیین کردن و در بخشی از قسمت های بحث هاشون توضیح و تفصیل نظریه را هم بیان کردن و چگونه این بحث خلافت انسان یک نظریه جامع الاطراف هست اینو تبیین کردن و در آخر به خروجی این نظریه اشاره کردن که نظام اجتماعی اسلام، نظام اجتماعی قرآنی بر اساس همین نظریه مبتنی است و ما باید کلان نظام اجتماعی و خرد نظام های موجود، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، اداری، نظام تربیتی، نظام خانواده، همه این نظام ها را در پرتو این نظریه ببینیم و ندیدن این خرد نظام ها و کلان نظام در پرتو این نظریه آفاتی خواهد داشت و در جاهای انسان نمیتواند اون زوایا و ابعاد مختلف نظام را خوب ببینه. و ادعا کردند که اگر کسی منهای این نظریه اجتماعی فقه را بخواند یک برداشت غیر عمیقی خواهد داشت و میتونه یک کاستی در این برداشتش باشه. خب از این هم فارغ شدیم، وارد بحث سوم، بحث نظام اجتماعی شدیم که در بحث نظام اجتماعی ما بحث‌های گوناگونی را پشت سر گذاشتیم که همه این بحث‌ها مقدماتی بود. چرا؟ زیرا ما عرض کردیم همون دو روشی که برای استنباط از کلمات شهید صدر به دست آمد، همون دو روش رو هم برای کشف نظریه و کشف نظام میتوانیم به کار بگیریم. البته خود شهید صدر برای کشف نظریه دیگه به روش دوم، روش غیر مستقیم توجهی نکردن، از متن آیات قرآن نظریه خلافت انسان را به دست آوردن، یعنی با مراجعه به آیات قرآن اون نظریه را به دست آوردن، نه به روش مطرح در اقتصادنا، بلکه به روش مطرح در المدرسه القرآنیه به نظریه دست یافتن. و اینجا جای این بحث خواهد بود که آیا به روش دوم هم میشود این نظریه خلافت انسان را به دست آورد یا نه. در اونجا هم میتوانیم بگوییم بله، مثلا در بحث نظام اقتصادی از اون محدودیت هایی که برای ملکیت، برای ملکیت انسان مطرح میشه و از نوع احکامی که اسلام برای ملکیت انسان قائل شده میتوان حد زد، میتوان به دست آورد که این ملکیت اعتباری آیا ملکیت فرد اصالت داره یا ملکیت جامعه، و این ملکیت جامعه بر چه اساسه، آیا یک ملکیتی همسان ملکیت خدا یا یک ملکیت باز اعتباری است که با تخویل و توکیل الهی برای انسان و اجازه دادن به انسان، به جامعه انسانی برای تصرف در اموال، و همینطور آیات فراوانی که اموال را به جامعه، به جمع نسبت داده، اموالکم این تعبیر اموالکم در حالی که میخواد از سفاهت سفیه جلوگیری کنه و سفاهت سفیه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، این نسبت اموال به جمع میتونه گویای این باشد که مالکیت فرد و مالکیت این سفیه در پرتو اون مالکیت جمع و جامعه است که اون بر اساس نظام خلافت به انسان داده شده. حالا این موارد زیادی هست که یا از نوع تعبیر قرآنی یا روایی یا از اون احکامی که با این دیدگاه هماهنگ هستن و اینجا نیاز به تأویل دیگر نداریم، اما اگر ما برای ملکیت تصور دیگری قائل باشیم و حق ملکیت رو برای انسان منهای اون بحث خلافت انسان در نظر بگیریم، چه بسا باید در احکام اسلامی خیلی از جاها قائل به تأویل و توجیه بشیم و ناگزیر باشیم از اون قاعده عرفی بیاییم بیرون و قائل به تخصیص بشیم در اون جاهایی که شارع اومده و ما را از تصرف مثلا در تصرف در اموال زکوی، تصرف در خمس مثلا ما ممنوع میشیم. بر چه اساس؟ خمسی که خمس مال ماست، بر اساس اینکه خمس مال ماست، ما چرا ممنوع تصرف باشیم؟ آیا این اضافه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم داره؟ این تصرف در مال غیر خواهد بود؟ بر چه اساس؟ وقتی که اینجا ملکیت به دست مالک اصلی باشه و اون در بدو کار اومده قلمرو ملکیت ما را مشخص کرده، بر چه اساس؟ بر اساس اینکه ما ملکیتی نداریم و او اگر به ما ملکیت بدهد، ما این اعتبار ملکیت در حق ما امضا می شود و قابل قبول خواهد بود. لذا نصوص شرعی و احکامی که فقها در رساله‌های عملیه دارند، همه این احکام با اون نگاه و دیدگاه شهید صدر به راحتی قابل فهم و قابل توجیه خواهند بود. اما بر مبانی دیگر باید ما به زحمت بیفتیم تا اینکه توجیهی و تأویلی برای این احکام پیدا کنیم. خب میخوام بگم که ما در بحث نظری اجتماعی هم میشد دو مسیر را طی کنیم، ولی به لحاظ اینکه این بحث و این راه طولانی خواهد بود و به استقراء کلیه احکام در کلیه ابواب فقهی توقف داره، یعنی ما باید کلیه مباحث اقتصادی که مثلا به ملکیت انسان ارتباط داره و همینطور سایر مباحث حقوقی که برای افراد به وجود میاد، اونها رو در کلیه ابواب فقهی استقراء کنیم، بعد ببینیم که این احکام با کدام نظریه سازگار هستند. آیا با نظریه خلافت انسان سازگارترن یا با نظریات دیگری که رقیب هستند؟ خب ما این راه را دیگه وارد نشدیم، فقط بسنده کردیم به روش اول شهید صدر که روش استنباط از آیات قرآنی بود و روایات هم میتوانیم و میتوانستیم که وارد بحث روایی بشیم و روایاتی که مؤید این دیدگاه هستن هم بیاریم، روایات مخالف را هم بیاریم، بعد به شیوه معمول اگر این روایات متعارض بودن راهی برای حل این تعارض داشته باشیم تا ببینیم به کجا میرسیم. البته با توجه به اینکه این بحث ریشه قرآنی داره، دیگه شهید صدر تقریبا حرف آخر را زدن اول. چرا؟ چون وقتی که روایات متعارض بشن، شما باید به اون قرآن کریم، به اون اصول قرآنی رجوع کنید و مرجعیت با مرجعیت قرآن دیگه اون تعارض را شما رفع میکردید. و خالف کتاب الله فاضربوه عرض الجدار. لذا با اون تبیین نظریه قرآنی و تأیید این نظریه، شهید صدر در حقیقت اون حرف آخر را اول زدن و به این ترتیب آمدن وارد عرصه نظام سیاسی و نظام اقتصادی شدن و در نظام سیاسی بر اساس نظریه خلافت انسان که در حقیقت یک نظریه اجتماعی و یک نظام اجتماعی برخواسته از او خواهد داشت، دیگر کلیات این نظام اجتماعی را تبیین نکرد شهید صدر به دلیل اون وضع خاصی که در بدو انقلاب بود، مستقیما رفتن به سراغ نظام سیاسی و اون بحث ولایت فقیه را که مبتنی بر ولایت ائمه علیه السلام و ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و ولایت خداست، اون بحث را عنوان کردند و در اونجا اون نظام سیاسی را استنباط کردند از مجموعه آیات و روایات و الگویی در اختیار امام رحمت الله علیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار دادن و به این ترتیب ما از شهید صدر شاهد طراحی یا اکتشاف یک نظام سیاسی و یک نظام اقتصادی هستیم و در مباحثی که ایشون مطرح کرده در همین دو محور بیشتر ما میتونیم صحبت کنیم که ایشون مطلبی نوشته و تدوین شده دارن. خب اما ما هدفمون و بحثمون فراتر بود. ما بر اساس همون نگاه شهید صدر که باید یک نظام اجتماعی از این نظریه اجتماعی برخیزد و برخواسته است و وجود داره چنین نظامی، خب با همین روش میریم سراغ منابعمون، آیات قرآن و روایات، تا ببینیم کدام یک کدام چه مقوله هایی در نظام اجتماعی مطرح هستند و این نظام اجتماعی را ما در کدام یک از متون دینی اسلامی خودمون قرآن و سنت پیدا میکنیم. آیا مثل نظریه اجتماعی متونی داریم که کل نظام اجتماعی رو یک جا گفته باشه؟ آیا متونی داریم که اجزا و ابعاد این نظام اجتماعی را مطرح کرده باشه تا اینها را ما در کنار هم قرار بدیم و اون نظام را به دست بیاریم؟ این بحث اصلی ما شد در سال گذشته و مسیری که باز طی کردیم در اینجا سعی ما بر این بود که به روش اول شهید صدر که روش مستقیم یعنی برداشت یا استنباط از آیات قرآن در درجه اول و سپس از روایات داشته باشیم که در اینجا ما به مجموعه ای از آیات قرآن اشاره کردیم، گفتیم آیاتی هست بسیار کلی و کلان و میتونیم بگیم مجمل یا بسیار کوتاه اما بسیار جامع، و سوره هایی مثل سوره عصر، سوره های مثل سوره انعام، فرقان، سوره های مکی را تقریبا ما بررسی کردیم، یعنی بخشی از سوره های مکی که مجموعه از مباحث مرتبط به وضع اجتماعی انسان بود مورد مطالعه قرار دادیم و کلیاتی از این آیات به دست آوردیم. این به روش اول بود، البته این ناقص موند، یعنی برای بررسی ما سوره های مدنی را هم هنوز داریم که بررسی کنیم و ببینیم چه آیات، دو جور آیات در اینجا ما میتوانیم دنبال کنیم، یعنی اگر دوستان بخوان اینجا کار کنن، کار پژوهشی انجام بدن، دو جور آیات اینجا قابل بررسی هستن. آیاتی که کلیت این نظام را بیان کنه، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خب خیلی کلی و از طرفی صریح و از طرفی بسیار عام که دو شاخص باید داشته باشه این نظامی که میخواد در یک جامعه الهی، جامعه اسلامی پیاده بشه. دو شاخص داره، این که سرلوحه این نظام عبادت خدا باشد و دوری از طاغوت. خیلی کلی. حالا این تفصیل عبادت خدا، خودش این نظام داره، نظام عبادت خدا و در برابر نظام‌های طاغوتی که از خدا فاصله می‌گیرند مطرح شده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وارد این سوره که شدیم دیدیم که همین عبادت خدا را در اینجا یا اون آیات شریفه ای که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این عبادت چگونه عبادتی است؟ چیه این مفردات این عبادت و جزئیات این عبادت و قلمرو این عبادت کجاست؟ خب می‌فرماید ایمان به خدا، عمل صالح، تواصی به حق، تواصی به صبر. یا آیاتی که فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. آمده بیان کرده در سه اصل مثبت، سه اصل منفی، سه اصلی که باید جامعه اونها را مد نظر خودش قرار بده و اساسا عدل و احسان و اطاعة القربا. به این ترتیب یک منظومه از احکام اجتماعی در اینجا جمع میشن و عدل و احسان و اون روابط اجتماعی را سامان میدن و آفتها یا ضررها یا بگیم اون نامطلوب هایی که در جامعه ممکنه مطرح باشن، ینها عن الفحشاء والمنکر والبغ، اینا هم باید اجتناب، یعنی در جامعه اسلامی نباید هیچ یک از این اقلام باشه، فحشاء و منکر و بغ نباید باشه. بنابراین این آیات این چنینی که خیلی کلی و خیلی جامع و عام و مجمل اگه تعبیر صحیح باشه بیان کرده، بعد این اجمال ها به تفصیل در آیات دیگر اومده. در سوره های مدنی که به احکام جزئی پرداخته، یعنی به احکام همه ابعاد زندگی پرداخته، به نظام خانواده پرداخته، به نظام سیاسی پرداخته، به نظام اقتصادی پرداخته، در اونجا شما تفصیل این کلیات را اونجا میبینید. خب این جای بررسی داره و جای مطالعه داره که ما از کسانی که در این زمینه قلم زدن و مطالبی را در راستای نظام اجتماعی مطرح کرده بودند، مثل شهید حکیم، مثل آیت الله شمس الدین و همچنین بزرگان دیگری که در این زمینه الان نوشتارهایی دارن و قابل مطالعه است و قابل استفاده، می توانیم دنبال کنیم. ولی قبل از اینکه وارد هر گونه بحث جدید بشیم در اینجا، لازم می دونم که یک منبع شناسی ما خدمت دوستان داشته باشیم، منابع مفید در این زمینه که به کار پژوهش و تحقیق دوستان میاد و می تواند منشأ و منبع الهام باشه و به عبارت دیگر کاری که دیگران انجام دادن ببینیم تا کار زمین مانده را تکمیل کنیم، ببینیم چه کارهایی دیگران آغاز کردن اما تکمیل نکردن و میتواند در زمینه نظام اجتماعی مفید باشه و کارهای قابل توجهی هم هستن. اینها را ما طبقه بندی میکنیم و خدمت دوستان در جلسه آینده یک لیستی از این مجموعه عرضه میکنم و ویژگی هر کدوم از این کارها را میگیم، تا اینکه جای بهره برداری، اون نقاط قوت و اون خلایی که احساس میشه در اون نوشتارها وجود داره که باید ما این خلاها را پر کنیم، تا اینکه بتوانیم به یک نگاه جامع به یک نظام اجتماعی برسیم. اگر یادتون باشه در جلسات اخیری که ما در سال گذشته داشتیم به بحث ویژگی‌های نظام اجتماعی و ویژگی‌های جامعه اسلامی پرداختیم تا اینکه از این مسیر ما کلیات حاکم بر نظام اجتماعی را بتوانیم از متون آیات به دست بیاریم که این در حقیقت یک نوع قدمی بود و گامی بود در روش اول، یعنی ما به آیاتی رجوع کنیم که جواب چند سوال کلیدی که روش استنتاقی شهید صدر بر این مبتنی بود که ما چند سوال کلیدی داشته باشیم در بحث نظریه و بحث نظام و پاسخهای این سوالات را اگر ما از آیات یا روایت به دست آوردیم، ما در حقیقت اون کلان نظام یا اون نظریه را میتوانیم به دست بیاریم. که مسیری که ما تا الان طی کردیم توجه به کلان نظام بود اولا، و از راه به دست آوردن اهداف و ویژگی های نظام و ویژگی های جامعه، از این سه محور وارد شدیم تا اینکه یک تصوری از نظام اجتماعی به دست بیاریم که حالا در بعضی نوشته های بزرگان که امروز اشاره کردم کل نظام اجتماعی اسلام را بر اساس اینکه نظام عدل محور و عدلگرا مطرح کردن، آیاتی که تلاوت شد ان الله یأمر بالعدل والاحسان همین را میگوید، یا آیاتی که نهایت مسیر بشریت را و اون نظام اجتماعی نهایی و کاملی که خدا وعده اش را داده است، اون حکومت صالحان، حکومت حضرت مهدی علیه السلام، یملأ الارض قسطا و عدلا بعدما ملئ الظلما و جورا، این شاخص در حدیث پیامبر اومده که برگرفته از آیات قرآن است. این شاخص میتواند شاخصی باشد برای تمام اون چه که ما در نظام اجتماعی میخواییم، نظام عدل، نظام اجتماعی عدلی که تمام ابعاد جامعه و تمام قلمروهایی که قانون و حکم الهی در اونجا مطرح بر اساس عدل استواره. اگر چنین باشد ما باید دنبال اون مصادیق این عدل باشیم در خورد نظامها. یعنی اگر گفتی مشخصه نظام اجتماعی قرآنی نظام عدل الهی است برای انسان، که این نظام عدل الهی هم در حقیقت برخواسته از یک واقعیتی است که در جامعه بشری باید تحقق پیدا کنه، اینکه هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، که اینجا بحث حقوق و رسالت الحقوق و امثال اینها میاد، راه باز میشه برای اینکه در متون رواییمون نیز ما منظومه های حاضر آماده داریم که این بحث این عدل را باز کرده و توانسته که اون مصادیق این عدل را تبیین کنه در تمام ابعاد و ابعادی که در یک جامعه مطرحن، رابطه انسان با خدا، با خود، با دیگران، با طبیعت. اگر کلیه این روابط تنظیم بشن و احکامی به خود بگیرن که اون احکام بتواند اون هدف نهایی که انسان به تکامل برسه و جامعه انسانی به اون کمال مطلوب برسه، فقط از مسیر، از مسیر تحقق عدل قابل تحققه. بنابراین ما باید اینجا به اون نظام حقوقی توجه کنیم و بر اساس توجه به نظام حقوقی نظام عدل را خواهیم فهمید، و اینجاست که خواهیم فهمید که طغیان و تعدی و تجاوز و ظلم یعنی چی و عدل و حق یعنی چی. یعنی اینها را از هم اگر جدا کردیم و مرزها مشخص شد، ما کلیت این نظام اجتماعی رو خواهیم فهمید که حالا در اینجا بیشتر توضیح خواهیم داد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطاهرین.